الله الرحمن الرحیم. صفحه 271 سطر 18. و اما القسم الاول و هو ان یکون الامران مشترکین فی استعداد الماده فهو ایضا علی قسمین. بحث بر این بود که آیا می شود معلولی مساوی با علت باشد، یا اینکه حتی اضافه بر علت داشته باشد یا نمی شود. حتما باید معلول کمتر از علت داشته باشد. گفتم که این مطلب رو در ضمن تقسیمی ذکر خواهیم کرد. اقسام رو میاریم، احکامش هم بیان میکنیم. گفتیم که علت و معلول گاهی نوعند، گاهی شخصند. گاهی نوعی علت می شود برای نوعی و گاهی شخصی علت می شود برای شخص. یعنی دو فرد از یک نوع، یکی می شود علت، یکی می شود معلول. اون قسمی که نوعی علت می شود برای نوعی اونو کنار گذاشتیم، در موردش فعلا بحث نمی کنیم. اما اونجایی که شخصی بخواد علت شخصی شود، گفتیم که به دو قسم تقسیم میشه. یا این دو شخص در ماده مشترکند و نتیجتا در استعداد ماده هم مشترکند، یا اینکه در ماده و استعداد ماده تفاوت دارند. اونجایی که در ماده و در استعداد مشترک باشند، مثل این بود که ناری میخواد علت ناری دیگر شود. اونجایی که با هم در ماده و استعداد اختلاف دارن، اونجایی بود که مثلا خورشید میخواست، نور خورشید میخواست منشأ نور زمین بشه، یا نور خورشید منشأ نور ماه میشه، که هم مادهشون متفاوت بود هم استعداد مادهشون. بعد این قسم دوم را که ماده ها مختلف و استعداد ها مختلف باشه فعلا کنار میذاریم. بعد اون قسم اول رو که ماده ها مشترکند و در نتیجه استعداد ها مشترکند، دو مرتبه تقسیم میکنیم، که این اول بحث امروز اینه. تقسیم میکنیم به دو قسم. اون معلولی که میخواهد از این علت اثر بپذیرد، یا استعدادش در پذیرش این اثر تام است و یا استعدادش ناقص است. این تقسیم اولی که میکنیم. استعداد ناقص استعدادی است که مانع برایش وجود دارد و نمیگذارد او مستعد الله رو بپذیرد، نمیذارد او به سمت مستعد الله برود. اگر ماده مشتمل بر استعداد بود و مانعی از به فعلیت رسیدن این استعداد داشت، در چنین حالتی میگن این ماده دارای استعداد ناقصه. اما اگر مانعی برای به ثمر رسیدن اون استعداد نداشت، میگن صاحب استعداد تامه. حالا مانع نداره، میخواد معاون داشته باشه یا نداشته باشه. اونم که مانع نداره دو قسم میشه، یا معاون داره یا نداره. اون دیگه برای ما مهم نیست چه معاون داشته باشه چه نداشته باشه، فقط مهم اینه که معاوق، معاوق یعنی مانع، معاوق نداشته باشه. اگه معاوق نداشت استعدادش تام است، و اگر معاوق داشت استعدادش ناقص. وقتی این دو قسم باید اونی که استعدادش ناقصه کنار میذاریم، دیگه تقسیمش نمی کنیم، میریم سراغ اونی که استعدادش تامه، به سه قسم تقسیمش می کنیم. یکی این که معاون دارد، معاون دارد علاوه بر این که معاوق ندارد. دوم این که معاون ندارد، معاوق دارد، ولی معاوقش باطل می شود، از اثر می افته، وقتی میشه باز مثل اونی که از اول معاوق نداشت. سوم این که نه معاون دارد نه معاوق دارد. همه اینا توضیح داده میشه، انشاءالله روشن میشه. پس الان اقسامی که میخوام الان ترک کنیم چهارتا شد، که در هر چهارتا ماده و استعداد مشترکه، یعنی فاعل و مفعول ماده شون یکیه، یعنی مشترکه، یکی نه مشترکه، یعنی از اسمخه. اینو گفتیم یکی استعدادش ناقصه، سه تا استعدادش تامه. ستا استعداد تام، یکی این بود که معاون داشته باشه، یکی معاوق داشته باشه ولی معاوقش باطل باشه، یکی هم که نه معاون داشته باشه نه معاوق داشته باشه. همه رو مثال میزنیم روشن میشه. این چهار قسم مورد بحث ما هستن. ما اقسام دیگر رو قبلا گفته بودیم. چهار تا مثال لازم داریم. مثال بر... نه معاون مختلی نیست، نه معاون مختلی نیست، همین الان روشن میشه. مثال میزنیم برای اونجا که استعداد ناقص باشه، این چون یه فرض بیشتر نداره، اینو مثالش اول میزنیم که ازش راحت بشیم، بعد میریم سراغ اونجایی که استعداد تام باشه، که اون سه تا فرض داره، سه تا مثال میخواد. مثال برای اونجایی که استعداد ناقصه، آبی رو میخوام گرم کنیم، گرما از بیرون بر آب تحمیل میشه، خود آب در درونش طبیعتی دارد که اون طبیعت اختزای برودت میکنه، اون طبیعت مختزی برودت با این عامل خارجی که میخواهد آب رو گرم کنه ممانعت میکنه. آب استعداد گرم شدن داره، اما استعدادی که مانع هم توش هست، مانع هم طبیعت آبه که مختزی برودته، یعنی با برودت سازگاره. حالا اگه از بیرون بخواد مختزی حرارت رو ایجاد کنه، مختزی بیرونی بخواد حرارت رو ایجاد کنه، اون مانع درونی کار اون عامل بیرونی رو کند میکنه، یعنی نمیذاره این استعداد گرم شدن رو که آب داره به طور کامل ظهور بده، اگر چه بالاخره اون نار غالب میشه، ولی این مانع هم تأثیر خودشو داره میکنه. اگر مانع تأثیر نمیشد اون عامل بیرونی اثر سریعتر میذاشت، از چه بسه که اثرش رو که اثر مساوی میتونست بذاره یا اثر قویتر میتونست بذاره. خب این قسم اوله که استعداد اون مفعول استعداد ناقص باشه. مفعول در اینجا آبه، نه خود آب، حرارت آب، این میشه مفعول. فاعل آتشه، نه خود آتش، حرارت آتش. حرارتی میخواد حرارتی رو ایجاد کنه، هر دو فرد یک سنخند، هر دو فرد یک نوعند. ماده ها در استعداد برابرند، ولی یکی مثلا مادهش چوبش یا آبه، ولی هر دو عنصرند، عنصر معمولی که استعدادشون تقریبا یکسانه. حالا برای اینکه ماده رو کاملا یکی قرار بدیم، مثال عدد میکنیم، مثالی که من زدم مثال درستیه، مثال فقط ماده شکی نشد، برای اینکه ماده یکی باشه میخوام به توسط آب جوش آب سردی رو گرم کنیم، نه به وسیله آتش. وقت آب جوش مادهش، ماده حرارتش آب، اون آب سرد هم مادهش آبه، هر دو ماده ها آبه، استعداد یکسانه، یکی میخواد دیگری رو جمع کنه، اون دیگری مانع از حرارت داره که اون طبیعتش باشه. وقت این اولی که آب داغه اثر میذاره در اون آب سرد، اونو گرمش میکنه، یعنی استعدادش رو به فعلیت میرسونه منتها با وجود مانع. اینجا توجه کنید حرارتی منشأ حرارتی میشود، فاعل و مفعول از یک نوعند، دو فرد از یک نوعند، ماده هاشون هم یکسانه، استعداد ماده شون هم یکسانه، منتها در اون ماده‌ای که برای معلول هست مانعی وجود داره و این باعث میشه که استعداد اون ماده استعداد ناقص بشه. این مثال برای استعداد ناقص. اما سه تا مثال برای استعداد تام. یکی استعداد تامیست که معاون داره، نه معاون نداره بلکه معاون داره. آبیست گرم شده، اینو تو هوا میذاریم که خنک بشه، یا آب سرد کنارش میذاریم که خنکش کنه، برای اینکه ماده ها رو مساوی کنیم. حالا آب سرد مثال میذاریم، بلا هوا هم مثال درستیه، آب سرد کنار این میچسبونیم تا این خنک بشه. خب آب سرد، اون آب گرمه استعداد سرد شدن داره، معاونه برای سرد شدن هم درست طبیعت خودشه، ولی الان گرمه، این آب سرد میخواد اون سردش کنه. بس این سرمایه این اثر میذاره، سرما برای اون یکی رو وجود میاره، ماده ها مساوی، استعداد ها مساوی، در اون مفعولی که میخواد برودت رو بپذیره، از حرارت بیرون بیاد برودت رو بپذیره، معاونی برای برودت وجود داره، استعداد استعداد تامه، یعنی اون مفعول میخواد برودت رو بپذیره، برای برودت استعداد داره، استعدادش هم تامه. این شد قسم اول. مثال برای قسمت، مثال برای قسم دوم. قسم دوم اینه که اون معلول استعداد امری رو داره ولی مانعی از اون از به فعلیت رسیدن اون استعداد در کنارش هست، اما این عامل خارجی که میاد اون مانع رو باطل میکنه، مانع از کار میفته، این شی میشه دیمانه. تا حالا مانع داشت ولی میشه دیمانه. اینم باز استعداد اون مفعول در پذیرش و اثر میشه استعداد تام، به خاطر اینکه مانع رو از دست داده. اگه مانع موجود بود استعدادش ناقص بود، اما حالا که مانع رو از دست داده استعدادش میشه تام. مثال میزنیم به موی سیاهی که بر اثر پیری میخواد سفید بشه. اون عاملی که میخواد اینو سفید کنه، اون بخشنده سفیدی است، هرچی هست. این مو هم استعداد سفید شدن داره، ولی تا زمانی که جوانی هست، تا زمانی که جوانی هست مانع از سفید شدن در این مو موجوده، ولی یه زمانی میرسه که این مانع باطل میشه. وقتی باطل شد اون مؤثر خارجی اثر میذاره و این موی که دیگه مانع از سفید شدن نداره سفید میکنه. اون سفید ساز است که بیاض میدهد، این بیاض میگیرد، که فاعل و مفعول هر دو از یک سنخ میشن، هر دو میشن بیاض. این موی سیاه استعداد سفید شدن داره ولی مانع براش بود، مانع از سفید شدن رو در خودش داره، منتها بعدن مانع باطل میشه. وقتی مانع باطل شد، مویز استعداد سفید شدن داره، عامل سفید شدن در اون تأثیر میذاره و اثر این مانع هم از بین میره، نتیجتا استعداد اون مو برای سفید شدن تام میشه و با تمامیت استعداد سفیدی رو میپذیره. این هم قسم دوم. قسم سوم، البته در این قسم دوم هم که توجه کردیم ما سعی نشدیم ماده ها رو یکی کنیم، ماده فاعل و مفعول رو یکی نشدیم، چون برای اون خیلی شناخته شده نبود که اون چیزی که اون رو سفید میکنه چیه. اونم احتمالا همین عوامل بدنیه دیگه، نه از عوامل بدنی، از سنخ بدنه، مو هم از سنخ بدنه. حالا علاوه حال برای ما اون چیزی مهمه اینه که استعداد باطل میشه، استعداد مانع باطل میشه، مانع باطل میشه، استعدادی که تا حالا استعداد ناقص حساب میشه میشه استعداد تام. قسم سوم اونجاییست که مفعول میخواد اثری رو بپذیره، نه مانعی برای پذیرش اثر داره نه معاون. مثلا فرض کنید که یک خوراکیست هیچ مزه‌ای نداره، نه تلخه، نه ترشه، نه شیرینه، نه تنده، هیچ کدوم از این مزه ها رو نداره. بعد ما یه ماده دیگری رو که از صنف خودشه و مثلا پس اون شیرینه، اونو کنار این قرار میدیم تا این شیرین اون رو هم شیرین کنه. الان اون علت و معلول شیرینی هستند، هر دو از یک نوع هستند، ماده ها الان بر فرض مساوی هستند، مانعی در اون که میخواد شیرین رو بپذیره نیست، معاونی هم نیست، چون بیمزه است. اگر ترش بود مانع داشت، اگر شیرین بود معاون داشت، حالا هیچ کدوم نداره. در چنین حالتی هم باز میگن استعداد اون جسمی که میخواهد شیرین شود برای پذیرش شیرینی استعداد استعداد، چون نه مانع از این پذیرش دارد نه معاون دارد. این سه قسط تموم شد. پس خلاصه جمع کنیم مطلب رو، بعد از اینکه تقسیم کردیم علت رو به دو قسم که یکی نوعیست علت نوع دیگر و یکی شخصی علت شخصی دیگر، شخص رو هم به دو قسم تقسیم کردیم، گفتیم یا ماده هاشون دادن نتیجه استعدادشون مساویه یا مختلفه. مساوی رو گفتیم مساوی ها یا استعداد در معلول استعداد ناقص یا استعداد تامه. استعداد تام هم گفتیم یا معاون دارد یا معاوقی دارد که باطل می شود، یا نه معاون دارد نه معاوق دارد. این تمام اقسامشه در اینجا بحث میشه. پس تمام اقسام علت نوعی بود و 5 تا علت شخصی، یک علت نوعی داشتیم، 5 تا علت شخصی. پنج دلیل شخصی چهار تا همین بود که الان گفتم، یکیش همین بود که ماده ها مختلف باشه، استعداد ها مختلف باشه، مثل ضوء شمس که باعث ضوء قمر میشد که هم ماده ها مختلف بودن هم استعداد ها مختلف. پس میشه گفتش که در اونجایی که علت شخص باشه، معلول هم شخص باشه، ما پنج قسط داریم. ایشون بعدا اشاره میکنه میگه بعد از اینکه این نقصامو گفتیم میخوام احکام این پنج قسط رو بگیم، تفصیل میکنه به پنج قسط، چون همین که کتاب از بکنیم شخصی علت شخصی میشه پنج قسطه، یک قسمان که نوعی علت نوع میشد این اصلا جدا بود. پس مجموعا ما شیش قسم مطرح کردیم، الان اون قسمی که نوع علت نوع بشه فعلا کارش نداریم، اون پنج قسمی دیگه شو میخوام حکمش رو بیان کنیم. این اقسام بود که ذکر شد بعد حکمش رو بیان میکنیم. قبل از اینکه حکم بیان بشه معترض میگه یک قسم رو ذکر نکردی. ابن سینا جواب میده میگه اون قسم رو نباید ذکر میکردی، اون جز اقسام نیست. بعد ملا صدرا در حاشیه قسم دیگر اضافه میکنه میگه اینم ذکر نشد، از خودش میگه که باید هم ذکر نشه. سپس اقسام را این پرسته که ابن سینا گفته دو قسم دیگه احتمال داره که جز اقسام باشن، یکی را ابن سینا باطل میکنه که ملا صدرا باطل میکنه و میگه پنج قسم اقسام همین پنج قسم نیست که گفتی، اون دو قسم دیگه فقط تصور میشن وجود ندارن. انشاءالله برسیدیم عرض میکنم. نه علت نو برای شخص و شخص برای نو رو نگفتیم، ولی وقتی داشتیم توضیح میدادیم گفتیم اونجایی که نو میخواد علت شخص بشه علت میشه برای نو، ولی نو رو که نمیتونه وجود بده، شخص رو وجود میده. نو برای نو، بله نو برای نو وقتی میخواد نوعی رو وجود بده شخص وجود میگیره، چون نو که در خارج موجود نمیشه. فرض نو برای شخص و شخص برای نو نداریم، در تصور شاید داشته باشیم ولی در عمل نداریم، در خارج نداریم، روز اصلا ذکر نمیشه. نفهمیدون سوال چیه؟ یا شخصی داره شخصی درست میکنه، مثلا مثلا گفتیم حرکت به اراده علت میشود برای حرکت، برای حرارت، این دو مثال داریم دیگه، حرکت به اراده که یه نوعه علت میشه برای حرارت بدن که نوعی دیگره، ولی وقتی در عمل میایم شخصی داره شخصی داره علت میشه، مثلا به طور کلی گفته میشه این نوع برای اون نوع، مثلا فرقی از این نوع برای فرقی از اون، اما اینکه نوعی بخواهد علت شخصی شود یا شخصی بخواد علت نوعی شود اینو نداریم، مگر به همین صورت عرض میکنم مثلا شما نوع بگیرید شخص در خارج تحقق پیدا کنه، بلا به صورت دیگه نبیدیم. من این مثال شما متوجه شده نه. نه در یه جایی که در جایی که نوع علت نوعه اسناد دادن به فرد مجازه، اینا گفتیم بسید فرد مجازه، نه فرد برای فرد داره دلیل میشه یعنی علت میشه، اما علت این که این فرد علت میشود برای این فرد چون نوعش علت میشه برای نوع، چون نوع این علت میشود برای نوع، این فرد علت میشه برای فرد، که در واقع فرد بالعرضه نوع به ذاته، یعنی چون هر چون قوه محرکه یا حرارت حرکت حرکت ارادی علت می شود برای حرارت، نوع حرکت ارادی علت می شود برای حرارت، این شخص حرکت ارادی هم علت شود برای این شخص حرکت. صفحه 271 صفحه 17 و عمل قسم الاول، چون بین قسم اول و دوم فاصله شد، چون بین قسم اول فاصله شد، ایشون توضیح میده که قسم اول چیه. و هو ان یکون الامران، امران اون علت و معلول هست که در مثال ما مثلا حرارت و حرارت بود یا برودت و برودت بود، به تعبیر دیگه امران یعنی مستعد الله، تو تا امر یعنی دوتا مستعد الله ها. ایشون بعدن هم که کلمه امر رو به کار میبره اطلاقش میکنه بر مستعد الله، و هو ان یکون الامران، یعنی اون فاعل و مفعول، اون شخص علت و شخص معلول هر دو مشترک باشن در استعداد ماده، یعنی مادهشون یکی باشه استعداد مادهشون قرن یکی باشه. البته اینشون همه جا میگه اشتراکی در استعداد ماده داشته باشن. اون حاشیه مولا اولیا رو من جلسه قبل خوندم، میگه باید مشترکی در ماده باشن تا مشترکی در استعداد هم باشن. حالا شاید خیلی لازم نباشه، یه وقت ممکنه دو تا ماده مختلف باشن استعدادشون یکسان باشه یا خیلی نزدیک هم باشه. ابن سینا خیلی سعی نداره که بگه ماده ها یکسان باشن، میگه استعداد ماده ها یکسان باشن. فاوه ایزان علاق اسمه، اونجایی که استعداد ماده یکسان است علاق اسمه، اونجایی که استعداد ماده یکسان نباشه اصلا مثل زوع شمس و زوع قمر که ماده یکی شمسی ماده یکی قمره، ولی امران هر دو زوع هست، امران هر دو زوع هست، یکی زوع شمسی یکی زوع قمره. اون که الان فعلا کنار گذاشته شده است، اونی که استعدادشون مشترکه این رو ایشون به دو قسم میکنه. فاوه ایزان علا قسمه این به دو قسم تقسیم میشه، لأن ذالک الاستعداد، یعنی اون استعدادی که در ماده هست، در ماده مفعول هست. خود ایشون هم میگه منفعل اما ان یکون استعدادن فی المنفعل تامن او یکون استعدادن ناقصن، استعداد در منفعل ایشون کار میکنه، به فاعل کار نداره. در منفعل اونی که میخواد اثر فاعل رو بپذیره استعدادی که وجود داره یا استعداد تامه یا استعداد ناقص. وقتی استعداد ناقص هم یکیه، استعداد تام به سر تقسیم میشه، مجموعا بشن چهار تا، یکی استعداد ناقص، سه تا استعداد تام. خب استعداد ناقص همینجا ایشون رها میکنه، دیگه ادامه نمیده. البته بعدا برش مثال میزنه، در لابلای استعداد تام برش مثال میزنه، ولی دیگه تقسیمش نمی کنه. استعداد تام رو اول تعریف می کنه بعدا تقسیم می کنه. دیگه استعداد تام این است که در تباع شیئی که می خواهد اثری رو به پذیرت، منظور از شیئ همون منفعله، در تباع اون منفعل معاوقی و مزادی وجود نداشته باشد. معاوق و مزاد لما هو بالقوت فیه، لما ما کنایه از مستعد اللهه، یعنی معاوقی برای مستعد الله که این مستعد الله بالقوه در اون شیء منفعل، یعنی در مستعد موجوده، مانعی و معاوقی برای این مستعد الله وجود نداشته باشه. حالا چه با نبود مانع معاون باشد چه نباشد، بود و نبود معاون مهم نیست، معاوق یعنی مانع نباید باشد. در تبای شیء، یعنی در تبای اون منفعل و مستعد، معاوقی و مزادی و مستعد اللهی که این مستعد الله بالقوه در اون مستعد موجود است، مانعی وجود نداشته باشه. چسب اعداد الماء المسخن للتورد، للتورد مطلق استعداده، مثل این که آبی که گرم شده استعداد سرد شدن داره، این آبی که گرم شده استعداد سرد شدن داره، استعدادش استعداد تامه، زیرا که معاوق نداره، لااقلش اینه که معاوقی از سرد شدن نداره. حالا بعد توضیح میدیم که علاوه بر این که معاوق نداره، معاون هم داره، چندون طبیعت خود آب باشه که او رو به سمت سردی میداره. لأن نفیه، یعنی در این آب نفسهی قوتون طبیعیتون، لأن نفیه قوتون طبیعیتون، چون در این آب، در خود این آب قوه طبیعی است. این که میگه نفسهی اشاره میکنه به این که در درونش قوه هست. در دو صفحه بعد ایشون یه مطلبی میاره که معلوم میشه این نفسهی برای چی اینجا آمده. بله شما نمیده صفت برای زمیر ایراد گرفتن، تحکیب ایراد نگرفتن. لن نفسهی نفسهی، این نفسهی رو عرض میکنه برای چی میاره، چون در آینده وقتی میخواد توضیح بده که معلول مساویس با علت یا نه، یه بحثی داره میگه که بعضی جاها میبینید علت در درون خودش چیزی داره، معلول در بیرون داره. اون جایی که در درون باشه خب اولا از اونش که در بیرون باشه، بنابراین میگیم علت قوی تر از معلوله. چرا؟ چون اون عاملی که میخواهد این اثر رو در علت ظاهر کنه عامل درونیست، در حالی که مثلا در معلول عامل بیرونیست. فرق میذاره بین عامل درونی و بیرونی. عامل درونی رو قوی تر میگیره از بیرونی. در آینده انشاءالله بحث میکنیم. دو صفحه تقریبا، نه تقریبا بلکه تحقیقا به کتاب ما دو صفحه دیگه این بحث مطرح میشه. اینجا نفسیه میگه در خود این آب قوه طبیعی هست و قوهی که در خود آب باشه قوی عمل میکنه. کما علم نه حفظ کمیات، کما علم نه حفظ کمیات چی؟ کما علم نه که حفظ کمیات. این هم خوبه. علم نه که ها داریم بله تو نسخه ما آبرادی داره علم نه که هم داریم، علم نه که ها هم داریم. نسخه تهران علم نه که هاست. تو آفق قوت الخارجه فی تبرید. نسخه ما تو آفقو داره، بعضی نسخ تو آفنو داره. تو آفنو بهتره. شما چی دارید؟ تو آفنو دارید؟ داره. تو آفنو بهتره. تو پابرازی ما تو آفنو هست و همین هم بهتره. تو یعنی در آبی که گرم شده قوه طبیعی وجود دارد برای تبرد، که تو آب نل قوه تل خارجه فی تبرید. چون قوه خارجه فرسنی هواس که میخواد آب گرم شده رو سرد کنه، یا یه آب سرده که میخواد آب گرم شده رو سرد کنه. بالاخره این قوه درونی آب اون قوه بیرونی رو کمک میکنه، چون اون قوه بیرونی میخواد این آب سرد کنه، قوه درونی این آب میخواد آب سرد کنه، پس هر دوشون هم دیگر کمک میکنن. بنابراین تو آبقو به نظر میشه که اصلا غلط باشه، تو آبقو درسته. آخری باید تو آبقو باشه. نه هر دوش خوب در نمیاد. ببینید اینطور داره، تو آبقو قوت الخارجه فی تبرید، این قوه درونی اون قوه خارجی رو کمک میکنه، یا لاقل ذات آبقو کمک میکند، یا اگر کمک نکنه لااقلش اینه که لا تا آبقهو مانعش نمیشه. این دومی لا تا آبقهوست. شما چی دارید؟ خب درست دارید، همین که نباید درست نه. اینجا در این مثال که مانع معاون هست، اونی که از شده مثال نه نه اون که اصلا از بس اون یه بحث مستقل نیست. سه تا مثال، این یه مثال از میشه سه مثاله. در این یه مثال شما میخواد بگید که فرقی نمی کنه چه معاون داشته باشه چه نداشته باشه. اگه معاون داشته باشه چه نداشته باشه اون وقت میشه مثل اون قبل چیزه، مثل اون سبونیه. الان این معاون داره، این قسم اول معاون داره، لااقلش اینه که معاون نداره. تو آب نو القوة الخارجه فی تبرید اولا تو آب قهو، اولی نونه دومی قافه. برش نشته شما اون فرد شما بخواه بعدم میاد، این نیست فرد شما بعدم میاد. لا تابقه هو. بله اینجا فقط یه نسخه داریم، اونم تا آبنو داره، فقط یه نسخه. بله همه شون تا لا تابقه هوست. صدش تام استعداد تام برای فرش داریم. همین چه معاون داشته باشه چه نداشته باشه، ایشون دارن اشاره به همون میکنن، چه معاون داشته باشه چه نداشته باشه، اینم درسته، فقط باید معاون نداشته باشه، حالا چه معاون داشته باشه چه نه، ایشون داره مثال میزنه برای اونی که معاون دارد، نمیتونیم بگیم چه دارد چه ندارد. بله من اونجا من این خود را خودم اضافه شد، من از خودم اضافه کردم که چه معاوه می باشد چه نباشد. شما می فرمایید خب حالا اگه اینطوره بس همین نسخ رو من توضیح بدی، اگه اینطوره همین نسخ رو توضیح بدی، تو آبنو قوت خارجه فی تبرید اولا تو آبنو، یعنی مهم اینه که معاون نداشته باشد، چه معاون داشته باشد چه نداشته باشد، این همونیست که شما می فرمید. اگه اینجور بخونید خب درسته ادونه. یا بگیم در این مثال ما در این مثال استعداد تامه، چون مانع نداره بلکه معاون قوه خارجه رو داره، یا بفرمایید اگر معاون نداره لااقل معاون نداره، این بنابرای نسخه مخون بنابرای نسخه که تو آبق القوه تل خارجه به طویل اولا تو آبقه، این ظاهرا نمیشه منش کرد، چون میگه چه مانع داشته باشه چه نداشته باشه، خب اگه داشته باشه که دیگه استعداد تام نیست، ایشون داره برای استعداد تام مثال میزنه، اگه معانه داشته باشه که استعداد استعداد تام نیست، پس بنابرای این نسخه یه که تا آب قل قبط الخارجه فی تبرید اولا تا آب قبول که نسخه ماست قبل از تصحیح، این نسخه درست یه نظر میگرسه. اون طور که من تصحیح کردم که بگم تا آب نل قبط الخارجه فی تبرید اولا تا آب قبول، منش اینه که معاونت میکند یا لااقل معاوقت نمیکند، اونو که شما میفرمودید هم درسته، ولی میفرمود نسخه شما اینطوریه که معاون باشد چه نباشد، ظاهرا نظام مثاله. حالا اگر نظام مثالا نگیرید شما بگید چه این تعابق و مربوط میشه با اون قد ان لا یکون فی تباع شیء معاوق و مزادون، بعد میگه تعابق اولا تعابق، ولی اصلا اینجا معلومه که ناظر به مثاله، تعابق القبه الخارجیه فی تبرید اولا تعابقه، فکر میکنم اون نسخه که من انتخاب کردم که اولی تعابق باشه دومی لا تعابقه باشه بهترین نسخه باشه، به نظرم یه بهتر است که بگیم در این مثال آب معاون وجود دارد یا حداقل اینه که معاوق وجود ندارد، فعلا ایال این استعداد تامه. حالا دیگه اختیار با شماست، همه جون نسخ ما داریم، راه برای همه جون معادی بازه. بله بله لا تعابق قفو داریم، یعنی لا تعابق تبرید را، اون میگه تعابق تبرید را، این میگه لا تعابق بله. خب لا تو آب و قوها اگر بود به قوه میخواد، حالا به تبرید میخواد اشکالی نداره، خیلی چون مذکر مؤنث خیلی سخت نمیگیریم، اونم توی عبارت هم نیستیم، این استعداد تام بود، این استعداد تامه. بعد ایشون استعداد ناقص رو توضیح میده، ظاهرن ایشون مثال و عنوان جمله معترضه آورده همونطوری که به ذهن شما خطور کرده، چون استعداد تام رو توضیح میده بدون اینکه به یکی از اون سه قسمش نظر داشته باشه، بعد استعداد ناقص رو توضیح میده، بعدا استعداد تام رو ستون سال برش میزنه، این پیداست که فقط در اینکه استعداد تام و ناقص رو توضیح میده، نمیخواد قسمی ذکر بکنه. اخه اگه اینطور باشه اون مثالی که زده مثل اینکه تو پرانتزه، وقتی عبارت اینطور میشه با حسب اون مثال اینطور میشه، ولی استعداد تام ان لا یکون فی تباع شیء معاوق و مزاد لما هو بالقوة فیه، دیگه بقیهش میره تو پرانتز، بعد باز بیرون پرانتز تعاون القوة الخارجیه فی تبرید اولا تعاوقه یا اولا تعاونه، یعنی معاوق استعداد تام اونجایی که معاوق نداشته باشد، چه معاون داشته باشه چه نداشته باشه. اگه اینطور باشه بازم خوبه اگه نداره. اما کلمه ایسه تبرید آمدنش مناسبت مثالیست که آورده، چون اینجا مثال آورده اینجا آورده بلا احتیاج به کلمه ایسه تبرید نداشته. و عمل استعداد ناقص، استعداد ناقص فهوه کستعداد المائل تسخن. آب استعداد گرم شدن داره، یعنی آبی که سرد هست استعداد گرم شدن داره، اینجا استعدادش ناقصه. چرا ناقصه؟ لعن نفیه قوتون تا آب خود تسخن.
یعنی ما آب
مانع اگر باشه استعداد ناقص میشه. در آب سردی که میخواد جمع بشه مانع وجود داره، اون طبیعتش مانع. نه استعداد هم اگر مانع داشته باشه مانعش باطل میشه. بله در استعداد هم همون که کرد کردیم اگر مانع داشته باشه مانع باید باطل باشه. در استعداد ناقص مانع هست مانع باطل نمیشه، تا اون آخر کار خودشو میکنه. و لازم میدونید آخر سر اگر اون عامل گرما بره کنار، این مانع اثر میکنه و آب سرد میکنه. باردون به تر داره؟ باردون به تر آب رو اینجور تعریف میکنن که باردون به تر، یعنی در طبیعتش برودت هست. این برودت طبیعی مانع میشه. اگر ما بخوایم آب گرم کنیم مانع میشه، اگر آب گرم کنار بخوایم سرد کنیم معاون میشه. یه وقت معاون میشه اگر آب سرد باشه بخواد گرم بشه، این طبیعت معاون میشه. اگر آب گرم شده باشه بخواد سرد بشه، این طبیعت معاون میشه. استعداد تام اینه که معاون نباشه. حالا چه معاون باشه چه نباشه، بله اگه معاون هم باشه استعداد تام نباشه. این یه معاون داره، میگه چه داشته باشه چه نداشته باشه، معاون فقط نداشته باشه. بنابراین لاسته که خودتون انتخاب کرد. مثالی که از بین گفته این مثال آب میدنم خونش بشه، استعدادش تام است از قبیل اونی که معاون دارد. چون دو تا چیز نیست، اونی که استعدادش تامه سه قسمه. یک قسمش اینه که معاون داره، نه هم استعدادش تامه هم معاون داره. این استعدادش تامه از صنف اون نیست که معاون داره. یکی استعدادش تامه از صنف اون نیست که نه معاون داره نه معاون. یکی استعدادش تامه از اون صنف نیست که معاون داره، معاونش باطل میشه. این همه استعداد تامه. استعداد تام سه قسم داره. لعن نفیه عرض کردم دلیل برای ناقص بودن استعداده. چرا استعداد آب خنک برای گرم شدن ناقصه؟ لعن نفیه در این آبی که خنک است قوه ایست که تو آب قد تسخن. قوه یعنی همون طبیعت، همون طبیعت آب، طبیعتی که با تسخن ممانعت میکنه. تسخنی که یه حدث در این آب من خارج، من خارج از کدام آتش، یا اگه میخواد ماده ها رو یک سان کنید بید آب داغ خارج، آب داغی که میخواد آب داغ و میخواد آب دیگر آب خنکی رو جمع کنه. و توجد، این توجد توجه کنید، و توجد این معاوق، این قوه معاوقه معد تسخنه باقیت هم سیه، یعنی فلما ولا تبتل، باطل نمیشه. چون اگه باطل بشه استعداد یه استعداد ناقص نیست، استعداد میشه استعداد تام. اگر معاوق باطل بشه استعداد دیگه استعداد تامه نه استعداد ناقص. رضا قید میکنه که این توجد، یعنی قوه معاوق با تسخن هم باقی میماند فلما ولا تبتل.
این معاوق اگر خارج باشه
قید نمی کنن که معاوق خارج باشه یا داخل باشه. ظاهرش اینه که فیه هست، یعنی در خودشه، ولی قید نمی کنن. وقت مانع از خارج باشه، اینو شاید بتونیم بگیم دو تا عامل دارن تأثیر میکنن. پس یه آب خنک یه آب گرم دو طرف این کاسه آب گذاشتیم، این داره معاوقش خارجیه دیگه، معاوقش یا معاونش خارجیه، این شاید جز حساب نیاد. این در واقع دو تا علت هم که دارن اثر خودشونو میبخشن. یکی داره برودت رو ایجاد میکنه، یکی داره حرارت رو ایجاد میکنه. مانع و معاون ظاهرا و داخلی باشه. اگه خارجی باشه ما اون دیگه معاون یا مانع حساب نمی کنیم، اون یه عامل دیگر و یه علت دیگری به حساب میاریم. و القسم الاول که استعداد تام داشته باشه علی اقسام ثلاثه، سه قسم برای استعداد تام میاره. فانه اما ان یکون، یعنی شنین است، اما ان یکون فی المستعد، یعنی منفعل، اونی که میخواد اثر بپذیره، قوتون معاونتون، یه قوه معاونی وجود داره که کمک میکنه اون فاعل بیرونی رو، تبقی و توئین، هم باقی میمونه باطل میشه، همون عامل بیرونی رو کمک میکنه. کما فی المائی که مسخن است اذا برد عن سخونتن، وقتی گرم شده و از گرما داره به سمت خنکی میره، اذا برد عن سخونتن یعنی از گرما داره به سمت خنکی میره. خب این در درونش هم طبیعتی است که اقتضای خنکی داره، اون میشه معاون اون عاملی که میخواد این آب خنک کنه. استعداد این منفعل یعنی آبی که داره خنک میشه، استعدادش میشه استعداد تام. چرا؟ چون معاوق نداره، علاوه بر این معاون هم داره. تازه قسم دوم، و اما ان یکون فی المستعد قوت مزادت للامر، عرض کردم امر به معنی مستعد الله و مقبوله. در اونجا هم که گفته بود امران یعنی دوتا مستعد الله، اینجا هم که امر میگه منظورش مستعد الله. مستعد الله یعنی همونی که به منفعل داده میشه و منفعل رو میپذیره. مثلا در مثال ما حرارتی برودتی میشه. و اما ان یکون فی المستعد که همون منفعل است و میخواد اثری رو بپذیره، قوهی وجود دارد که مزاد و مستعد الله، و وجود این قوه استعداد و استعداد ناقص میکنه. منتها الا انها، یعنی این قوه مزاد تبطل مع وجود الامر، با عملن مستعد الله باطل میشه. امر در اینجا عملن مستعد الله، با عملن مستعد الله باطل میشه و باقی نمیمونه. چون باقی نمیمونه اون موضوع و ماده میشود بیمانه، وقتی هم بیمانه شد استعدادش میشه استعداد تام. استعداد در صورتی ناقص بود که مانع ازش وجود داشته باشه، اینجا درست مانع وجود داشت ولی مانع باطل شد. چون باطل شد مثل اینه که دیگه از اول مانع نبود. کما فی شعر اذا شاب عن سوادن، مو وقتی که سفید شود از سیاهی، شابه یعنی تیر بشه، تیر بشه یعنی سفید بشه، سفید بشه از سیاهی، یعنی سیاه بوده به سمت سفیدی بره. خب الان مانعی وجود داشت نمیذاشت سفید بشه، ولی وقتی مستعد الله آمد مانع رو باطل میکنه، مانع باطل میشه و باقی نمیمونه که بخواد مزاحمت کنه. پس استعداد میشه استعداد تام. شابه یعنی سفید بشه، تیر بشه. نه نه، شابه از شید میاد. نه باطلش میکنه، غلبه نمی کنه، غلبه میبره. غلبه در یه جاهای غلبه هست، این که مثل اشاره نمی کنه. در یه جاهای غلبه هست، ایشون اشاره نمی کنه اینجا. یه جا مثلا فرض کنید وقتی عناصر رو شما ترکیب میکنی، صورت مرکب غالب میشه بر صورت عناصر، صورت عناصر از بین نمیرن. لذا بعد از اینکه صورت ترکیبی رو با موت گرفتیم، اون صورت اصلی بعد از متلاشی شدن این مرکب ظاهر میشن، چون موجود بودن در ظاهر میشن. در اینجا ها قائل میشن به کمون صورت، صورت عنصری کامل میشه، یعنی مقلوب صورت ترکیبی میشه. اما در این جور جاهایی که الان داریم میخونیم، اصلا اون مختزی و اون قوه مضاد باطل میشه.
اون از کدوم
خب چون بر نمیگرده اینجوری برداشت میکنه، اینطوریه. چون بر نمیگرده سفیدی دو مرتبه به سیاهی بر نمیگرده، معلوم میشه که اون عامل باطل شده. چون اگه باطل نشده اون مقاومت میکرد، عامل سیاهی مقاومت میکرد، بالاخره یه روزی غلبه میکرد، این رو سیاه میکرد. در حالی که شاخ این اتفاق نمیفته، همیشه روی سفیدیه، سفیدی دیگه سیاه نمیشه، ولی حالا با کمک دوایی چیزی سیاهش بکنن، والا موش سفید شد دیگه سیاه نمیشه. معلوم میشه اون قوهی که این رو سیاه میکرد، اون قوه باطل شده. اگر باطل نمیشد بالاخره به صورت ضعیف هم که عمل میشد یه وقتی اثر ظاهر میشد. از این که هیچ وقت اثر ظاهر نمیشه معلوم میشه باطل شد. اینجوری ما برداشت میکنیم. حالا شاید به قول شما یه وقتی مخفی شده و هیچ وقت هم فرصت ظهور پیدا نشده، شاید اینطوری باشه. ولی ما اونجوری که برداشت میکنیم طبق تجربه‌ای که داریم میگیم باطل شد. سوم، و اما لا یکون فی المستعد ولا واحد من الامرین. اینجا امرین به معنای مستعد لها نیست، لذا خودش پسرش تعریف تفسیر میکنه لا زدن ولا معین. این لا زدن ولا معین میشه بیان برای فرد. این ولا واحد رو عبارتیست که ابن سینا ازش زیاد استفاده میکنه به تحکیل هیچ کدوم، یا در مستعد هیچ کدوم از دو امر نیست، هیچ کدوم از دعای ایچی، یعنی لا زدن ولا معینون، مزدی وجود داره نه معین وجود داره. در این حالت هم استعداد اون منفعل میشود استعداد تام، چون مهم اینه که زد وجود نداشته باشه، معین مهم نیست. بنابراین اگه زد وجود نداره ولو معین هم نیست باز استعداد میشود استعداد تام. ولیکن عدم الامر والاستعداد له، فقط استعدادو بخونید یا استعداده، ولیکن عدم الامر و الاستعداد له، استعداده نخونید، عطفش نگیرید بر امر، عطفش بگیرید بر عدم. لیکن در مستعد دو چیز هست، ضد و معین نیست، فقط دو چیز هست، یکی عدم الامر یعنی عدم مستعد له، یکم والاستعداد للامر. دو چیز فقط هست، یکی این که مستعد له نیست، یکی استعداد له یعنی برای مستعد الله هست. فقط همین، فقط همین دوتاست، دیگه معین و زدی وجود نداره. مثل حال و تفه، تفه یعنی شیء بیمزه، مثل حال و تفه در قبول طعم. وقتی میخواد طعمی رو قبول کنه این طعم از عامل بر این منفعل وارد میشود، در حالی که در منفعل نه زدی وجود دارد برای این طعم نمائینی، چون بیمزه است دیگه، تفریل بیمزه. و مثل حال عدیم راهی فی قبول راهی، شیعی یا جسمی که هیچ بویی نداره حالا میخوان یه بویی رو بهش تفریز کنن، خب این نه زدی برای این بو دارد و نه مانعی دارد، نه مائینی دارد. خب ایشون پنج قسط حالا زد کرد، یا بله دیگه پنج قسط زد کرد. یک قسمی بود در اونجایی که شخصی علت شخصی میشد، پنج قسمی شد. یکی این که ماده ها مشترک نباشن، چهار تا این که ماده ها مشترک باشن. این چهار تا یکیش استعداد ناقص بود، سه تاش استعداد تام بود. حالا بعد از این که هر پنج قسمی رو کرده یه مورد رو طرح میکنه، میگه حالا بگو ببینم این کدوم یکی از این پنج قسمه، یه دونه مثال میاره میگه این کدوم یکی از پنج قسمه، خودش هم جواب میده. میگه که آبی میخواد نار بشه نه گرم بشه، آبی میخواد نار بشه. حالا آب مگه نار میشه؟ قبلا گفتیم دو جور میشه این آب رو میتونیم نارش کنیم، یکی اینکه آب گنجد باشه اونو با آتش مشتعل میکنه، آب باشه نه هر مایه‌ای، ولی نفتم میشه آتشش کرد، این ایشون آب رو میگه. یکی دیگه این که آب رو تبخیر کنی تا تبدیل میشه به بخار، بخار رو دوباره اینقدر جمع کنیم تا اون ذرات ریز آبی که معلقند خشک بشن، تبدیل بشه به هوا، دوباره هوا رو جمع کنیم تبدیل میشه به آتش، شعله بر میشه. خود هوا گاهی از اوقات میبینید که آتش میگیره در شدت گرما، یه دفعه یه جنگلی آتش گرفت، یعنی آتش از کجا آمد؟ هوا آتش گرفت دیگه، هوا آتش گرفت، درخت ها بسختن، الا آتش کسی کلیت هم نمیدازه، وقتی هوا گرم میشه خود به خود یه جنگلی آتش میگیره. علتش همینه که هوا وقتی داغ شد تبدیل میشه به آتش، آب رو به این صورت میشه تبدیل شد به آتش، یا به همون صورت اول که گفتم آبی گوجرد بشه. خب حالا اگه از ما کسی بپرسه آب تبدیل بشه به آتش از کدوم یکی از این اقسام قبلی است؟ جواب اینه که مثل اون مویست که سیاه بوده سفید میشه، مانع داشته مانعش باطل میشه، آب مانع از آتش داره، که صورت مایی باشه، صورت مایی ضد آبه، ضد آتشه، نمیذاره آتش درست بشه. ولی وقتی آتش میاد انقدر فعالیت میکنه صورت رو باطل میکنه. صورت که باطل شد اون وقت ماده رو تبدیل میکنه به آتش. پس این درست مثل همون موی میمونه که سیاه بوده مانع از سفیدی داشته، ولی سفیدی که آمده این مانع رو باطل کرده بعدا خودش تأثیر خودش رو گذاشته. اینجا همینطور صورت مایی مانع از صورت مانع از آتش بوده، آتش که آمده این صورت مایی رو که مانع بوده باطل کرده، بعد که باطل کرده خودش تأثیر خودش رو گذاشته. این میشه از قسم استعداد، استعداد تام، و اونم از قسمی که مانع وجود داشته ولی باطل شده. فإن سئلنا عن استعداد المائل عن يسير النار انه من اي الاقسام الخمسه هو، اگر از ما سوال شود از درباره استعداد آبی که میخواهد آتش شود سوال شود که انه من اي الاقسام الخمسه هو، چنین است از کدام یک از اقسام است این آبی که میخواهد آتش شود، لم يشكل علينا انه من قسم المشاركه في استعداد تام للماده ولكن به في الماده توجد دو، مشکل نیست که جواب بدیم. میگیم این از قسم اونجاییست که معلول با علت مشارکه در ماده است، یعنی ماده هر دو هیولاست. آتشی که میخواد این هوا را آتش، این آب را آتش کنه، مادهش هیولاست، ماده این آب هم که فعلا صورت آبی داره اونم هیولاست. پس مشارکت در ماده دارن، استعداد آب هم تامه، استعداد تام للماده، استعداد آب برای آتش شدن تامه، زیرا اگر مانع دارد مانعش باطل می شود، چون مانعش باطل می شود استعدادش تام است. ولیکن بهی، یعنی به این ماده ای که می خواهد، به این منفعلی که می خواهد، یا به این آبی که می خواهد آتش شود، در ماده ضدهو، یعنی ضد اون استعداد وجود دارد. ولیکن بهی فیلماده تزدو خوبه، اگه بهی نباشه زحمت این کمتر نیست. لیکن فیلماده تزدو، این نسخه شماست، نسخه ما، لیکن بهی فیلماده تزدو، بهی رم داری، بهی یعنی به اون آب. اما اگه بهی نباشه خیلی راحت‌تر معنا میشه، نسخه شما ظاهران بهتره. لیکن فیلماده تزدو در ماده، یعنی در اون ماده آب، ضد این آتش، ضد این استعداد، ضد این آتش موجوده که همون صورت مایه باشه، و با آمدن مستعد الله این زد باطل میشه، چون زد باطل میشه دیگه استعداد میشه استعداد تام، ولی اگه زد باقی میمون استعداد استعداد ناقص، استعداد تام میشه چون زد باطل میشه، اگر زد باقی میمون استعداد ناقص بود. نه اینطور عبارت، انه من قسم المشارکت فی استعداد، از قسم مشارکت در استعداده، یعنی هر دوشون استعدادشون شبیه چه، مثل ذوع و ذوع نیست، ذوع خورشید و ذوع قمر مادهشون مشترک نیست، استعدادشون هم مشترک نیست، اما اینجا از قسم استعداد در استعداد، از قسم مشارکت در استعداده. حالا از قسم مخالفت در استعداد مثل ذوع شمس و ذوع قمر نیست، از قسم استعداد تامه، از قسم استعداد مشارکه در استعداده. واقع مشارکه در استعداد چهار قسم باشه، یکیش ناقص بود، ستش تام بود. وقتی فرمود تامه، وقتی گفت مشارکه در استعداده، اون قسمی که مشارکه در استعداد نداره مثل ذوع شمس و ذوع قمر خارج میشه. وقتی میگه تام، اونجایی که مشارکت در استعداد هست ولی استعداد ناقصه خارج میشه، نه مشارکت در استعداد تامه. مشارکت در عرض میکنم ابن سینا مثالایی هم که میدنه دقت میکنی، سعی نمیکنه ماده ها رو یکی کنه. مولا اولیا ماده ها رو یکی کرد، ابن سینا فقط سعی میکنه استعداد رو یکی کنه. لذا در مثال مو دیدید که نتونستیم ماده ها رو یکی کنیم، به زحمت ماده ها یکی شد، ولی استعداد ممکنه یکی باشه. در مثال اون گرم کردن آب، من سعی کردم آب گرم کنار آب سرد قرار بدم، جایی که بوسینه نگفته آب گرم، آتش هم باشه کافیه. معلوم میشه استعدادها رو مساوی گرفته. ولی مولا علی هم که در طرف قبل گفتیم ماده ها رو مساوی گرفته، بکنه چه ماده ها استعداد ها رو هر دوش خوبه برخواه. اون یکی این تو گفتی بیشه من ولی قائل من یقبل. معترض اعتراض میکنه، میگه که یک قسمت اقسامی را که علت شخص هست، معلوم شخص هست، شما فکر نکرد بسید اقسامی را که علت شخص هست و معلوم شخص هست ذکر میکردید. اونجا که علت و معلوم نو باشه گفتید هیچ کارش نداریم فعلا، بسید شخص را افراد میکرد. پنج قسم که آوردید در آجی با شیش قسم میشوردید، یک قسم جا انداختید و اون قسم اونجاییست که اصلا مادهی وجود نداشته باشد، ایش مشارکه در ماده هم نباشه، شخص مجردی علت را در شخص مجردی دیگر دو تا شخص از یک نوع داشته باشیم، هر دو مجرد یکی علتش را دیگری. این دیگه گفته نشد. شما یه دفعه گفتید ماده ها مشترک نیستند، یکی گفتید ماده ها مشترک هستند. اونجا که ماده مشترک باشه گفتید گاهی استعداد ناقصه گاهی استعداد تامه، هیچ جایی فرض نشد این که اصلا مادهی در کار نباشه. ماده غیر مشارک رو فرض کردید، ماده مشارک رو فرض کردید، در ماده مشارک استعداد ناقص باشه استعداد تماس همه رو مطرح کردید. خب یه جا دیگه هست که اصلا ماده مشارک نیست، اون چی میگید؟ مثل دو فرد از یک نوع مجرد که یکی بشه علت یکی بشه معلول، اینجا مثلا ماده ندارن تا چه بشه ماده مشارک داشته باشن، بعدم استعداد تام و استعداد ناقص. اولا توجه کنید قبل از اینکه من جواب این قاعده بدم، مصنف در اینجا تعبیر میکنه به مشارکت در ماده. تا حالا تعبیر میکنه به مشارکت در استعداد، حالا تعبیر میکنه به مشارکت در ماده. و این نشون میده که هاشم ملا اولیان درسته، ملا اولیان میگه مشارکت در ماده. ظاهرا میشه بگیم مشارکت در ماده یا مشارکت در استعداد. اگر مشارکت در استعداد در فرضی که مشارکت در ماده نباشه بتونیم پیدا کنیم، تعمیم میگیم، میگیم مشارکت چه در ماده باشه چه در استعداد. اما اگه نتونیم پیدا کنیم مثل اون لولی ها میگیم مشارکت در استعداد جاییست که مشارکت در ماده باشه. وقت اونجایی که مصنف میگه مشارکت در استعداد، میگیم نظرش مشارکت در ماده است. چون بحثه که میتونیم ما مشارکت در استعداد رو پیدا کنیم در حالی که مشارکت در ماده نیست، یکی مادهش هیزم یکی مادهش مثلا آب، این دو تا حرارت هم هر دو، آیا میشه مشارکت در استعداد باشد با اینکه مشارکت در ماده نیستن؟ یه خود به نظر بعید میرسه. مشارکت در ماده باید باشه تا مشارکت در استعداد باشه. لذا بعدا خواهیم گفت اگر آهنی رو داغ کردید و ذوب کردید، ما هر دو حرارت دارن، اون فاعل حرارت داشته منفاعل هم حرارت داشته، ولی ماده ها فرق میکنه، استعداد فرق. بله دو تا ماده مختلف، همین الان میگم اگه بشه دو ماده مختلف یک استعداد داشته باشد، ما بحث تعمیم میدیم، میگیم چه ماده مشترک باشه چه استعداد مشترک باشه. اما اگر دو تا ماده نتونه استعداد مشترک داشته باشن، ناچار اونجایی که استعداد مشترکی میگیم ماده مشترکی، همونطور که مولوی هم میگفت. جواب این اشکال واضحه. ما دو فرد از یک نوع مجرد نداریم، هر نوع مجردی فرد منحصر در فرده، دو تا فرد نداره. بنابراین نمیتونی بگی این دو فرد مجرد یکیشون بشه علت یکیشون بشه معلول، چون بحث در اینه که فردی بخواد علت فردی بشه، هر دو فرد هم تحت یک نوع داخل باشن. معترض میگه شما اونجایی که ماده مشترک باشه و اونجایی که مشترک نباشه تر شدی، اونجایی که اصلا ماده نداشته باشه تر نشدی. دو فرد از یک نوع رو که هر دوشون خالی از ماده هستن، یکی رو علت قرار بده یکی رو معلول قرار بده، میسونم یه نمیشه، اصلا ما همچه چیزی نداریم. دو فرد از یک نوع مجرد نداریم، نوع مجرد همیشه یک فرد بیشتر نداره. علت هم اینه که فرد به توسط عوارض پیدا میشه، عوارض هم تا ماده نباشه عارض نمیشن. پس اونجایی که ماده نیست عوارض مشخصه نیست، وقتی عوارض مشخصه نبود شخص و فرد نیست، فقط یه فرد بیشتر نداریم. بنابراین در اینجایی که تجرد هست یک نوع دو فرد ندارد که شما بفرمایید این دو فرد با این که ماده مشترک ندارند یکی شده علت چیست معلوم، و از ما سوال کنید حکمش چیست. و به ما اعتراض می کنه این قسم نگفتی، ما اصلا این قسم نداریم که بخوام بگیم. این جوابی چیه بیشمان؟ ولی قائل ان یقول انکم قد ترکتم اعتبار قسم واحد رو، در بین همین اقسامی که شخص علت شخص می شود این قسم رو ترک کردید، و اون قسمی که شما ترک کردید اینه که لا یکون هناک مشارکتون فی المادت اصلا، اصلا در ماده مشارکت نباشه، به این جهت که الا یکون لها مادتون. شما چی دارید؟ لها دارید؟ الا یکون لها مادتون. اگه لها ما بود خوب بود، یعنی لفردین لها باشه به علت برمیگردونه دیگه، کاری نمیشه شد. لها به کجا برمیگرده دیگه؟ باید به علت برمیگرده. برای علت ماده نیست، خب برای معلوم نیست دیگه. چون هر دو فردی یک نوع، چون هر دو فردی یک نوع، وقتی برای علت ماده نبود خب معلوم هم که از همون نوعه، برای اونم ماده نیست. بنابراین زمین لها رو به علت برمیگردونی میشه حلش کرد، اما اگر لها ما بود خیلی راحت تر بودی. اگر کسی اینطور بگه فلجواب، فلجواب انهازا این است که ان هناکه، یعنی اون جایی که ماده اصلا وجود ندارد، لا یمکن ان یکون اتفاق فی النوع، البته ممکن نیست دو فرض پیدا کنید که اتفاق در نوع داشته باشد، اتفاق در نوع اصلا حاصل نمیشه، یعنی دو فردی پیدا نمی کنید که با هم توافق داشته باشن. این چنین مجردی فقط یک فرد دارد، پس دو فردی نیست تا بگید یکی علت شده برای دیگری، شخصی علت شده برای شخصی، و بعد اعتراض کنید که چرا این قسمو نگفتید. فانه قد استبان، زیرا در جای خودش ثابت شده، آشکار شده که اشیایی که متفق در نوعند و بری از ماده هستند اصلا، اصلا یعنی هیچ جور ماده ندارن، نه خود ماده رو دارن نه آثار و عوارض ماده رو دارن. یکون و وجوده ها اینن واحدن، تمام این اشیا یک اینن، این یه فرده یه شخصن، متعدد نمیشن. در جای خودش گفته شده این لسه برس کردن، چون اونجایی که ماده نباشه عوارض ماده نیست، اونجایی که عوارض ماده نباشه تشخص و تعدد شخصی نیست. ولا یجوز ان یقال معنی الواحد منها علی کثیرین، جایز نیست که یک معنای منها، یعنی از این اشیاء متفاوت علیه، یک معنا یعنی یک نوع، یک نوع از این اشیاء متفاوت علیه که متفق فی النوعند، یعنی نوع واحد رو، نوع واحد مجرد رو، لا یجوز ان یقال علی کثیرین، نمیشه در کثیرین اطلاقش کرد. منها یعنی از این اشیاء متفق فی النوع، معنی الواحد منها یعنی یکی از این اشیاء متفق فی النوع، اشیاء متفق فی النوع یعنی نوع دیگه، یکی از انواع. نمیتوانید نوعی پیدا کنید از این اشیایی که بری از مادند، از این اشیایی که متفق فی النوع اند و بری معنی المادند، که اطلاق شما برچسبید منها برمیگرده به اشیاء متفق فی النوعی که بری معنی المادند، نه فقط متفق فی النوع، متفق فی النوع و بری معنی المادند. معنای از اینها و واحدی از اینها رو نمیشه بر کثیرین هم کرد، اینها نوعی هستند که منحصر بر فردن و بیش از یک فرد ندارند. خب دو تا فرد، خدا دو نوع خلق میکنه، هر دو نوع ممثل هم، هر کدومشون یه فرد داره، درست؟ این تو شما این فرمود دیگه، دو تا نوع خلق میکنه، دو تا نوع خلق میکنه، هر دو مماثل، هر کدومشون هم فردش منحصر در فرد هم. وقتی خود دو تا نوع مماثل باشن، دو تا فرد هم مماثل. خب میپرسیم که مماثل هم یعنی در ذات مماثل هم دیگه، ذاتش یه چیه؟ عوارض هم که نداره، پس کشون موفق میکنه؟ هیچیشون موفق نمی کنه، اگه هیچیشون موفق نشده میشه یکی. از اصل حتما همینه که وقتی تفاوتی بین دو چیز نبود، اون دو چیز میشن یکی هم. شما نه تفاوت داخلی میتونید بین اینها پیدا کنید که عبارت از ذات و مقومات ذاته، چون ذاتشون یکی دارید میگیرید، نه تفاوت خارجی پیدا میکنید که اصلا اینها خارجی ندارن، عبارت خارجی ندارن، عبارت خارجی ندارن که به سبب عبارت خارجی اختلاف پیدا کنن، مقومات ذاتشون هم که به فرض یکی هم، پس اختلاف از کجا میاد؟ خب دو قسم دیگه هم از کنم که صدرایتش دیگران گفته و رد شده. گفته چه می شود که بگوییم که علت مادی باشه معلول مجرد؟ این فرقی که ابن سینا ترک کرده اینه که علت و معلول هر دو مجرد باشند. حالا یه فرق دیگه هم ما ترک میکنیم که علت و معلول علت مادی باشه و معلول مجرد باشه. در مجموع چهار تا فرق هم میشه ترک کرد. یه فرق همون که تا حالا بحث میکردیم، علت و معلول هر دو مادی، یه فرق بود که ابن سینا گفت به پنج قسم تقسیم میشه. اگر نوع هم دخالت بیدی میشه شیش قسم، اگر فقط اشخاص رو نگاه کنید میشه پنج قسم. این یک قسم بود. یک قسم که خود باز ابن سینا هر شد رد کرد که هر دو مجرد باشه. دو قسم دیگه واقعی میمونه، علت مادی باشد معلول مجرد یا عکس، یعنی علت مجرد باشه معلول مادی باشه. قسم اول رو که علت مادی باشه و معلول مجرد باشه رد میکنند، میگن که علت جسمانی با وضع و محاذات اثر می‌گذارد، نمی‌تونه در مجردی که هیچ وضعی ارتباطی باش نداره تأثیر بذاره. به قول شما معلول اشتاف از علت باشه بله، اونم مشکل داره. ولی علت اگر مادی باشه چیزایی رو که باش ارتباط خاص دارن با مادهش مرتبطند اثر می‌ذاره، مجرد که با ماده این ارتباط نداره، این نه مکان نزدیک داره نه مکان دور داره، نمیشه گفت که به این ماده نزدیکی یا دوره. بنابراین علت مادی نمیتواند در موجود مجرد اثر بذاره. پس این فرض اصلا باطله که ما علت مادی داشته باشیم معلول مجرد. عکسش نه، عکسش درسته، علت مجرد داشته باشیم معلول مادی داشته باشیم اون درسته، ولی از سنس تأثیر نوعی در نوع دیگر میشود، نه تأثیر شخصی در شخصی دیگر. از این جهت از بحث ما بیرون میره. پس سه قسم دیگه تصور میشه در اینجا غیر از اونی که ابن سینا تصور کرد. ابن سینا تصور کرد که مادی علت مادی شده هر دو هم شخص باشن، گفت پنج قسم داره. سه قسم دیگه هم داریم، مجرد عامل مجرد شده، این خود ابن سینا میگه اصلا نداریم همچین چیز، مادی عامل مجرد شده این هم میگه نداریم، مجرد عامل مادی شود این داریم، اما از قسم علت شدن شخصی به شخصه نیست، علت شدن نوعی به نوعی دیگه است. مجرد میشه یه نوع، مادی میشه یه نوع دیگه، اون نوع در این نوع تصویر میداره. از بحث ما باز بیرون میره. آره؟ همه شما صدر گفت. همه رو بالا صدر گفت. یعنی اون قسم اولش مادی بخواد اثر بذاره در مادی که خودت نیستی نگفت. قسم دوم رو که مجرد بخواد اثر بذاره در مجرد اینو به بیسینا گفته رد کرد. دو قسم دیگر هر دو رو صدرا گفته. صدرا گفته مادی بخواد تأثیر بذاره در مجرد اینم نداریم، مجرد بخواد تأثیر بذاره در مادی اینو داریم، ولی شخص در شخص اثر نشده، نوع در نوع اثر شده، از بحث ما بیرونه. پس همونطور که مصنف گفت شخص بخواد در شخص اثر کنه بیش از پنج قسم نداره. ببینید در اونجا بله صدر را معتقده به این که ربونو تأثیر میداره در اسما و ربونو مجرد اسما مادی هست. شما این فرمود چون ربونوه و اسما من از همون نوع هست، پس میشه گفتش که دو فرد از یک نوع اثر گذاشتن در هم دیگر، یعنی یک فرد از این نوع اثر گذاشته در فرد دیگر از همین نوع، بنابراین اشکالی نداره و دو تا علت و معلول میتونن شخص باشن. این شما میفرمایید جواب اینه که ما بحثمون در اعطای وجود نیست، در تأثیرات دیگره. بحث ما در اعطای وجود نیست، در تأثیرات دیگره که بخواد همون که توجه شدید آتشی بخواد آتشی روشن کنه، حرارتی بخواد حرارتی روشن کنه، اما وجودی هم بخواد وجود بده، وجودی بخواد وجود بده، اگه بخوام این زن با داخلی در بس کنیم این هم درست میشه. وجودی بخواد وجود بده، وجود مجرد یه نوعی، وجود مادی یه نوعی دیگه است. شما الان ماهیت ها رو یکی حساب میکنی، ماهیت ربونو با ماهیت این اسلام یکیه، اون ماهیت که ماهیت نمیده، وجود اون ماهیت وجود میده، وجودا متفاوته. بله؟ چی رو؟ بله تدبیر هم ظاهرن همینطوره دیگه. بله ماهیت ها تاثیرگذار نیستن، ماهیت این رب و نو با ماهیت این اسلام یکیه، ولی علیت و معلولیت در محدود ماهیت نیست، در محدود وجود این دوتاست. یعنی وجود رب و نو اثر میذاره و وجود این اسلام رو درست میکنه، وجود هم یه نوع نیستن، استمرار هم همون نوع وجود بقیه. تمامشون اصلا تو وجود دیگه، همش وجود دادن دیگه. یعنی ربونا داره همه جور وجود افاظه میکنه به این موجود، اصلا فقط وجوده و شما از این وجودهایی که افاظه میکنه یه ماهیت های مختلف میگه، ولی بالاخره وجودی داره، وجودی رو افاظه میکنه و اون وجود نوع مجرده، این وجود نوع مادیه، پس نوع ها فرق میکنن. حق مصدراش میگه در اینجا هم در رب و نو هم نوعی علت نوعی میشه، بلکه تصریب رب و نو نشده. ولی اگه شما بحث در رب و نو هم ببرید، حرف ایشونه که نوعی داره نوعی دیگری رو تدبیر میکنه یا در نوعی دیگه تصریب میزنه، و از بحث ما از این جهت بیرونه که ما بحث در تصریب شخصیم فی شخصیم داریم و در تصریب نوعی فی نوعی. این به خطم بخونم، چون البته ارتباطش به مادر بیشتر از ارتباطش به ما قبله، ولی خونده بشه مدره. و از قد دللنا علی هذه الاقسام التي حاصلها خمسه، حالا که ما دلیل آوردیم بر وجود این پنج تا، بر وجود این اقسام که حاصلشون پنج تا شد، یعنی دلیل آوردیم که پنج قسم علت داریم که شخصی در شخصی، علت معلوم داریم که شخصی در شخصی اثر میذاره. فعلا نور در حکم که قسمن منها، حکم یعنی امکان تساوی، امکان تساوی یا زیادت معلول و عدم امکان، اما فی ما یقبل و زیاده و نقصان. مورد رحم اینجا سا حکم ما تساوی، امکان تساوی و عدم امکان، یا امکان زیادت و عدم امکان است، اونا فی ما یقبل و زیاده و نقصان. در اینجا که قبول زیاده و نقصان می کنه بحث نبینیم، در اینجا که قبول زیاده و نقصان می کنه باید این حکم رو بینیم. ما حکم رو در قسمن از این اقسام طرح می کنیم، یعنی در هر قسم جدا جدا بحث می کنیم که آیا ممکن است معلول مساوی باشد با علت، یا می تواند اضافه داشته باشد یا نه. سه تا بحث داریم با اینکه پنج قسم داریم. بحث اولمون در اونجاییست که ماده ها مشترک نباشند، زوئی بخواد علت زوئی شود. بحث دوم اونجاییست که ماده ها مشترک باشند و استعداد تام باشه به هر سه قسمش. بحث سوم در جاییست که ماده ها مشترک باشند و استعداد ناقص باشه. سه تا بحثی که در پیش داریم اینه، اونجایی که استعداد تام باشه هر سه قسمش رو یه جا میاریم بحث میکنیم، اونجایی که ماده مشترک باشه به استعداد ناقص باشه یک بحث میکنیم، اونجایی که ماده اصلا مشترک نباشه یه بحث دیگه داریم. پس بنابراین ما سه تا بحث داریم و با این سه تا بحث حکم پنج قسم روشن میشه.